سلام به همه و خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. خب راستش تصور کن ده ها زمان گذاشتی تا یک رزومه بی‌نقص بسازی. یعنی دقیقا همون مسیری رفتی که جامعه یا خانواده ازت انتظار داشته.
آره، یک جایگاه کاملا امن و تضمین شده.
دقیقا، به اصالتت میبالی، اعتبارت عالیه و از نظر مذهبی یا اخلاقی تو نوک قله ای. همه به تو قبطه میخورن، اما یهو متوجه میشی که تمام این دستاوردها در برابر یک حقیقت بزرگتر کاملا بیارزش هستن. ما امروز قرار بریم سراغ یک متن باستانی، نامه‌ای که 2000 سال پیش نوشته شده اما بحرانهای هویتی امروز ما رو هدف قرار میده.
همون رساله به فیلیپیان فصل 3.
درسته، آیات 1-14 میخوایم ببینیم چطور پولس تمام هویت و اعتبالی که یک عمر براش زحمت کشیده بود رو یک شب رها میکنه. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. شما که دارید گوش میدید تا حالا شده برای یک جایگاه خاص تلاش کنید و بعد بفهمید همه اونها در برابر یک چیز دیگه بی ارزشه؟
خب این دقیقا همون بحران هویت رادیکالیه که امروز قرار کالبد شکافی کنیم. یعنی متنی که فقط یک روایت تاریخی نیست، بلکه یک چالش مستقیمه برای تک تک ما. پولس ما رو تو منگنه میذاره تا از خودمون بپرسیم وقتی تمام القاب و موفقیت‌های ما رو بگیرن چی از هویتمون باقی میمونه؟ آیا اصلا پایه هویتی ما محکم هست؟
میدونی جالب اینجاست که پولس این بحث سنگین هویتی رو با یک فرمان کاملا غیر منتظره شروع میکنه. میگه شادی کنید. اولش آدم فکر میکنه خب این هم یک توصیه کلیشه‌ای برای مثبت اندیشیه.
آره، از این حرفای روانشناسی زرد که میگن تو شرایط سخت بخند.
دقیقاً. ولی وقتی متن رو میخونیم میبینیم نه، اصلا درباره یک احساس گذرا حرف نمیزنه. او شادی رو به عنوان یک محافظ یا سپر معرفی میکنه. یعنی شادی مثل یک فایروال ذهنی عمل میکنه.
درسته.
ولی چرا؟ اصلا چرا تو این شرایط به یک محافظ نیاز داریم؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که تو ذهن پولس شادی عمیق در یک حقیقت پایدار تو رو در برابر فریب ایمن میکنه. وقتی تو شناخت مسیح احساس رضایت داری، دیگه نیازی نداری با مناسک ظاهری خودت رو ثابت کنی.
پس این فایروال جلوی ویروس ایده های سمی رو میگیره.
دقیقاً همینطوره و بلافاصله بعدش تو آیه 2 لحن پولس خیلی تند میشه. هشدار میده درباره معلمان دروغین. تو متن یونانی حتی از یک واژه‌آرایی جالب با حرف کاپا استفاده میکنه.
واقعاً چه جالب.
آره، میگه سگها، بدکاران و قتل‌کنندگان کلمات اصلی تو یونانی اینا هستن. کویوناس، کاکوس و کاتاتومن.
وای، صبر کن، کلمه سگ تو اون فرهنگ فقط یک توهین ساده نبود، درسته؟
اصلا بیشتر شبیه اعلان جنگ بود.
یعنی ما نباید سگهای خونگی پشمالو رو تصور کنیم. اون زمان تو خیابونها سگها لاشخورهای خطرناک و زباله‌گرد بودن.
چرا پولس برای کسانی که فقط دارن یک آیین مذهبی رو ترویج میدن از کلماتی مثل سگ و لاشخور استفاده میکنه؟ خب دلیلش اینه که اونا داشتن یک ایده به ظاهر مذهبی اما تو باطن به شدت مخرب رو ترویج میکردن. میگفتن ایمان به مسیح عالیه، اما برای اینکه خدا واقعا تو رو بپذیره باید یک سری اعمال جسمانی خاص رو هم انجام بدی.
منظورت ختنه است؟
آره، دقیقاً روی ختنه فیزیکی پافشاری میکردن.
آها، پس داشتن تمرکز رو از قلب میبردن سمت اعمال ظاهری.
100%. پولس به همین خاطر عصبانیه، چون این تفکر کل مفعول فیض رو نابود میکرد. این کار یعنی برگردوندن مردم به بردگی اثبات خود از طریق اعمال فیزیکی. به همین دلیل عمل اونها رو صرفاً مسئله کردن جسم میدونه و میگه ختنه واقعی تو قلبه.
پس این همون چیزیه که پولس بهش میگه اعتماد به جسم، یعنی تکیه بر ویژگی‌های ژنتیکی، اعمال فیزیکی یا رزومه خودمون برای خریدن اعتبار پیش خدا.
درسته.
و نکته مهم اینه که پولس تو این بازی اعتماد به جسم خودش یک برنده تمام عیار بوده. اگر قرار بود رزومه بررسی کنن، پولس به تنهایی همه رو شکست میداد.
دقیقاً. او یک آدم شکست خورده نبود که از روی حسادت به سیستم حمله کنه. اتفاقاً یک لیست هفتگانه از امتیازات خودش میده که تو قرن اول کامل ترین هویت ممکن بود.
بیاین رزومه پیش از دگرگونیش رو باز کنیم.
خب اول ارسیاش. میگه در روز هشتم ختنه شده، یعنی یک خانواده کاملا مقید داشته. از قوم اسرائیل، یعنی وارث پیمان. و بعد میگه از قبیله بنیامینه.
ای همونجا تو قبیله بنیامین سب کن. این فقط یک اطلاعات ساده تو شجره نامه نیست.
نه اصلا.
تا جایی که میدونم وقتی پادشاهی اسرائیل دو تیکه شد و 10 قبیله شمالی ارتداد پیدا کردن، بنیامین وفادار موند. شاول پادشاه هم از همین قبیله بود. یعنی وقتی پولس میگه من بنیامینی هستم، داره میگه من اصالت و وفاداری تاریخی رو با هم دارم.
یک جایگاه کاملا الیت. بعدش میگه عبرانی از عبرانیان. برخلاف خیلی از یهودیا که اون زمان هلنیستی و یونانی ماب شده بودن، خانواده اون زبان و فرهنگ خالص خودشون رو تو غربت حفظ کرده بودن.
عجب.
و بعد میرسه به دستاوردهای شخصیش. میگه یک فریسی بوده،
یعنی سختگیرترین و بنیادگراترین فرقه مذهبی، کسانی که قوانین رو با وسواس ریاضیدانها پیاده میکردن. اما یک مورد تو رزومش هست که من رو همیشه شوکه میکنه.
همون قضیه آزار دادن؟
آره، میگه از جهت غیرت آزارنده کلیسا. چطور ممکنه دستگیری و شکنجه دیگران تو رزومه یک نفر نقطه اوج مذهبی محسوب بشه؟
برای درک این پارادوکس باید جهانبینی یک فریسی رو درک کنیم. از دید اونها خلوص قوم خدا خیلی مهم بود. مسیحیت نوپا برای پولس اون زمان فقط یک مکتب متفاوت نبود، بلکه یک قده سرطانی بود که داشت بدن قوم رو آلوده می کرد.
پس فکر می کرد داره از خدا دفاع می کنه، نقش یک جراح رو بازی می کرده.
دقیقاً، این آزار و اذیت نشون دهنده غیرت بی نظیرش بود. حاضر بود دستش رو به خون آلوده کنه تا دینش رو پاک نگه داره. بقیه موارد رزومش هم اتفاقاً چیزهای بدی نبودن، بلکه امتیاز بودن. و در آخر میگه از نظر عدالت شریعت بی عیب بوده. هیچ کس نمیتونست بهش ایراد بگیره.
اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. وقتی کسی چنین رزومه درخشانی داره، غریزه انسانی میگه از این اعتبار به عنوان اهرم استفاده کن. اما پولس تو آیه 7 دقیقاً برعکس عمل میکنه، سرمایش رو دور میریزه.
بله، و برای توضیح این تغییر موضع از زبان و اصطلاحات حسابداری استفاده میکنه.
آره، تمام افتخارات رو از ستون سودها بر میداره و میبره تو ستون زیانها.
میفهمه این موارد نه تنها سودآور نیستن، بلکه مانع هستن. دلیلش هم کشف یک ارزش برتره، شناخت مسیح.
میدونی این مکانیزم تغییر ارزش من رو یاد بازی مونوپولی میندازه.
چطور؟
تصور کن ساعت‌ها زمان گذاشتی، بهترین خونه‌ها رو خریدی و میلیون‌ها دلار پول کاغذی مونوپولی جمع کردی. تو اون بازی تو قدرتمندترینی، اما لحظه‌ای که از اتاق بیرون میایی و وارد دنیای واقعی میشی، میفهمی برای خرید یک لیوان آب اون پول‌ها نه تنها بی‌ارزش هستن، بلکه فقط جیبات رو اشغال کردن.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه. سیستم عوض شده و اون پول‌ها دیگه اعتبار ندارن.
باپالوس هم متوجه شد سیستمی که توش قهرمان شده بود توهمی بیش نیست. حتی برای توصیف رزومش از کلمه استفاده می‌کنه که معمولاً زباله ترجمه میشه.
البته کلمه اصلی یونانی که اینجا به کار برده اسکوبالون خیلی بار معنایی سنگین‌تری از زباله معمولی داره.
منظور چیه؟
این کلمه یعنی فضولات حیوانی، پسمانده‌های متعفن یا زباله‌هایی که مستقیم میرن تو فاضلاب. و یک نکته عمیق اینجا هست. پالوس نمیگه کارهای بد گذشتش، گناهانش یا قتل‌هاش زباله است.
نه، اون که واضحه.
میگه بهترین دستاوردهای اخلاقی و مذهبیش در برابر شکوه شناخت مسیح حکم فضولات فاضلاب رو دارن. او فهمید عدالت واقعی چیزی نیست که انسان با تیک زدن لیست قوانین تولید کنه. این عدالت یک هدیه از طرف خداست.
پس تمام اون تلاش‌ها برای اثبات خودش فقط مانع دریافت عدالت واقعی می‌شده.
خب اگر همه چیز رو دور انداخت، دقیقاً چی دریافت کرد؟ میگه شناخت مسیح. اما این شناخت دقیقاً چطوری تعریف میشه؟ این شناخت اصلاً آکادمیک یا فلسفی نیست. یک شناخت وجودیه و دو روی یک سکه است. روی اول اینه که پولس میخواد قدرت رستاخیز رو بشناسه.
همون قدرتی که حیات رو از مرگ بیرون آورد و تو زندگی روزمره میتونه عادتهای مخرب رو از بین ببره.
دقیقاً، اما روی دوم سکه که هضمش برای ما سخته اینه که میخواد در رنجهای مسیح هم شریک بشه.
خب اینجا باید توقف کنیم. ذهنیت مدرن ما با این خیلی درگیر میشه. قدرت رستاخیز رو همه ما میخوایم، اما شریک شدن در رنج این چیزی نیست که کسی براش صف بکشه. آیا رنج همون هزینه‌ای که باید بپردازیم تا خدا اون قدرت رو به ما بده یک جور معامله است؟
به هیچ وجه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، رنج بهای خرید اون قدرت نیست. برای درکش باید مفهوم اتحاد با مسیح رو بفهمیم.
یعنی پیوند هویتی؟
آره، وقتی مسیر مسیح رو تو یک دنیای شکسته انتخاب میکنی، طبیعتاً با همون مقاومت‌ها و طرد شدن‌های روبرو میشی که او روبرو شد. رنج اینجا نتیجه طبیعی زیستن در یک دنیای سقوط کرده است و پولوس اینجا ما رو با تنشن حاضر اما هنوز نه روبرو میکنه.
آهان، همون تنشن بین چیزی که الان داریم و چیزی که تو آینده کامل میشه. میتونی این مکانیزم رو بیشتر باز کنی؟
حتما. تو از یک طرف قدرت رستاخیز رو الان تو زمان حاضر دریافت کردی، هویت جدید داری و بخشیده شدی. این بخش حاضره، اما تو هنوز تو بدنی هستی که بیمار میشه و تو جهانی زندگی میکنی که بی‌عدالت توش موج میزنه.
پس این بخش هنوز نه ماجراست.
دقیقاً. تو نمیتونی فقط بخش اول رو بخوای و از رنج‌های بخش دوم فرار کنی. شناخت کامل مسیح یعنی همقدم شدن با او در دل همین رنج‌ها، با این امید که رستاخیز نهایی تو آینده است.
پس رنج نشونه این نیست که خدا ما رو رها کرده، بلکه نشونه اینه که تو مسیر درستی هستیم. خب چطور میتونیم این ذهنیت رو تو زندگی روزمره پیاده کنیم؟ پولاس تو آیات 12 تا 14 خودش رو به یک دوننده تشبیه میکنه.
بله، و یک عبارت طلایی داره. میگه یک کار میکنم، فراموش کردن آنچه در عقب است و تلاش به سوی آنچه در پیش است.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ مگه روانشناسی نمیگه گذشته ما شخصیت ما رو شکل میده؟ چطور میتونیم اثری که رومون گذاشته رو فراموش کنیم؟ پولیس میگه یک فراموشی انتخابی بگیریم.
نه، منظور از فراموش کردن سرکوب روانشناخته یا آمنزیا نیست. اتفاقا خودش چند خط بالاتر رزومش رو دقیق بررسی کرد.
پس داستان چیه؟
تفاوت اینجاست که ما باید بین شکل گرفتن توسط گذشته و تعریف شدن توسط گذشته تمایز قائل بشیم.
یعنی گذشته ما رو شکل میده، اما نباید به عنوان برچسب هویتی نهاییمون عمل کنه.
دقیقاً. چه احساس گناه از کارهای بد باشه، چه غرور از موفقیت‌ها. اجازه بده همون استعاره دوبنده رو بازتر کنیم. مربیای دوی صحرا نوردی میگن سر و چشمای تو مسیر حرکتت رو تعیین میکنه. اگر روی دوبنده جلوی قفل کنی، ناخودآگاه سرعت میگیری.
ولی اگر حین دویدن مدام سرت رو برگردونی به عقب نگاه کنی، ریتمت به هم میریزه، تعادلت رو از دست میدی و احتمالاً زمین میخوری.
آره، پولوس داره از همین مکانیزم برای تمرکز روحانی استفاده میکنه. میگه اگر مدام به عقب نگاه کنی، چه برای حسرت خوردن و چه برای افتخار به مدال‌های قبلیت، تو همین لحظه حال زمین می‌خوری. به همین دلیل نگاهمون باید روی مسیح قفل باشه.
این تصویر واقعاً رهایی بخشه. اینکه بدونی اول مسیح تو رو تصاحب کرده و حالا دویدن تو از روی ترس نیست، بلکه یک واکنش عاشقانه است.
کاملا درسته.
خب شما که دارید این بررسی رو گوش میدید، بیایید این مفاهیم ها مستقیم وارد زندگی خودمون کنیم. ما شاید امروز اسم قبیله بنیامین رو رزوممون نباشه، اما باید خیلی مراقب باشیم که مکانیزم اعتماد به جسم رو با لباس‌های مدرن تکرار نکنیم.
این خیلی تو زندگی امروز شایع.
آره، مثلا خیلی وقتا فکر میکنیم ارزش ما پیش خدا به عملکرد این هفتمون بستگی داره. اگر منظمتر بودیم و دعای بیشتری کردیم، پس خدا دوستمون داره، و اگر هفته بعد افت کردیم، عشق خدا کمتر شده.
در حالی که این دقیقاً همون سیستم مونوپولی و تکیه بر دستاوردهای انسانیه که هیچ سودی نداره. ارزش تو با نوسانات عملکردت بالا و پایین نمیشه.
دقیقاً. ارزش ما تو اینه که توسط مسیح تصاحب شدیم.
و برای حفظ این ذهنیت خیلی خوبه به افراد با ایمان و با تجربه تر تو اطرافمون نگاه کنیم. وقتی پای صحبتشون میشینی، میبینی بعد از این همه سال نه به کارهای نیک گذشتشون میبالن و نه زیر بار اشتباهاتشون خورد میشن. اشتیاق اونها هر روز تازه است، چون یاد گرفتن هر روز رزومه هاشون رو پاره کنن و فقط با دست های خالی و متکی به فیض به جلو بدوند.
این زیباترین نقطه برای پایان دادن به بحث امروزه. اما قبل از این که بریم، میخوام یک ایده چالش برانگیز رو تو ذهنتون بکارم. چیزی که کاملا از دل منطق امروز پولس ریشه میگیره.
بگو، میشنویم.
ما همیشه تمایل داریم فکر کنیم بزرگترین موانع ما برای تجربه یک زندگی عمیق‌تر، شکست‌ها، تاریکی‌ها و گناهان گذشتمون هستن
که باید با زحمت ازشون عبور کنیم.
آره، اما با توجه به تغییر موضع پولس، به این فکر کنید چه میشه اگر بزرگترین مانع شما برای رشد شکستای گذشتتون نباشه؟
عجب.
بلکه دقیقا همون دستاوردها، رزومه های بی نقض، افتخارات و چیزهای خوبی باشه که الان بیشتر از همه بهشون میبالید و هویتتون رو روی اونها بنا کردید. آیا حاضرید اونها رو هم رها کنید تا جای کافی برای یک حقیقت بزرگتر باز بشه؟
سوالی که واقعا نیاز به تفکر داره.
بله، از شما ممنونم که تو این قسمت همراه ما بودید. امیدوارم این پرسش مسیر رو برای تفکر عمیق‌تر باز کنه. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.